رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 31 مرد. در آغاز سرخط خبرها، شش قدرت جهانی در مذاکره با ایران به توافقات نهایی نزدیک شدند. حکومت تاجیکستان پیشنویس تغییر و ایلاوه ها به قانون درباره حزب‌های سیاسی را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد. در قزاقستان گوشت روسیه را از فروش برداشتند و دسته ملی فوتبال افغانستان به اوش سفر نکرد. تفصیل خبرها. در مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در لوزان سوئیسریا، جانب‌ها راجع به چهارچوبه سازشنامه به توافق نزدیکند. در آن صورت در عوضی محدودیت‌های برنامه‌های هسته‌ای ایران، غرب تحریم‌های ضد این کشور را سبک‌تر خواهد کرد. با نزدیک شدن مهلت پایانی مذاکرات، جانب‌ها بیشتر سعی می‌کنند با مخالفت‌های 12 ساله راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران خاتمه دهند. کشورهای غربی بیم دارند که ایران صاحب اسلحه‌ای هسته‌ای می‌شود، ولی ایران این ادعا را رد می‌کند. تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. حکومت تاجیکستان پیشنویس تغییر و ایلاوه ها به قانون درباره حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی را برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد. هرچند پیشنویس اصلاح قانون درباره سازمان‌های اجتماعی برای جامعه روشن است، اما معلوم نیست طرح ایلاوه ها به قانون حزب‌ها چی را در بر می‌گیرد. این تصمیم در جلسه روز 31 مرد گرفته شده است که با شرکت امام علی رحمان برگزار شد. دفتر ریاست جمهوری می‌گوید در این جلسه برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی تا سال 2020 نیز به تصویب رسیده است. هواپیماهای ائتلاف زیر فرماندهی عربستان سعودی روز ششم پی در هم به مواضع تندروها ضربه میزنند. کشتی های جنگی به فرودگاه عدن و اطراف آن که در کنترل تندروهاست بار اول حمله کردند. نیروهای هوایی ائتلاف شام 30 مرد و صبح 31 مرد به انبارهای اسلحه تندروهای حوثی در نزدیکی شهر صنعا نیز که از جانب ایران حمایت میشوند ضربه وارد کردند. ساکنان صنعا این بمباران ها را سخت‌ترین حمله تا حالا ارزیابی میکنند. محاکمه 22 ساکن ولایت سوخت که به اتهام عضویت در سازمان و گروه های افراطی بازداشت شده اند روز 31 مرد در بازداشتگاه موقتی یا سیزا از سوی دادگاه خوجند آغاز یافت. با قبل منابع رادیوی آزادی از دادگاه خوجند در کرسی عیبداری ساکنان جوان از چند ناحیه منطقه، اساسا از ناحیه های استرفشن و باباجان غفوروف نشستند. علیه این افراد برای اشتراک در اتحاد جنایی و اشتراک در فعالیت سازمان فعالیتش ممنوع پرونده باز شده است. در قزاقستان گوشت روسیه را از فروش برداشتند. دفتر مطبوعاتی کمیته حفظ حقوق استعمال کنندگان گفته است که این گوشت با مقررات تکنیکی جوابگو نیست. در گوشت وارده از روسیه انگیزنده بیماری روده را پیدا کرده اند. در خبر مطبوعاتی گفته می شود که در ماه مارس از مواد غذایی روسیه 276 سنجش گرفتند و آنها با مقررات بهداشتی مطابقت نکردند. از جمله 74 سنجش از محصولات گوشتی گرفته شده است. بنابر خبرهای مطبوعاتی، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان سه شهروند خارجی را به گمان تشکیل شبکه بین المللی انتقال مواد مخدر بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی این کمیته به مطبوعات خبر داد. بنابر این خبر گروه مذکور مدت طولانی با قاچاق و انتقال مقدار زیاد مواد مخدر در مسیر ترکیه، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، بلژیک مشغول بوده است. این سه نفر در جریان عملیات فوری در قلمرو بیشکک و ولایت چوی بازداشت شده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شش قدرت جهانی در مذاکرات خود با ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای آن در لوزان سوئیسریا به توافق نزدیک شدند. جنوب قرقیزستان در منطقه مرزی با تاجیکستان ساختمان راه ماشینگرد را باز داشته است. سبب چیست؟ و دادستانی کلی تاجیکستان از نهادهای انتظامی تاجیکستان درخواست کرده است که تا زمان صدور حکم دادگاه نام گمان بر شدگان را افشا نکنند. برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. در مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در لوزان سوئیسریا جانب ها راجع به چارچوبه سازشنامه به توافق نزدیکند. در آن صورت در عوضی محدودیت های برنامه های هسته‌ای ایران غرب تحریم های ضد این کشور را سبکتر خواهد کرد. با نزدیک شدن مهلت پایانی مذاکرات جانب ها بیشتر سعی می کنند و مخالفت های 12 ساله راجع به فعالیت های هسته‌ای ایران خاتمه دهند. کشورهای غربی بیم دارند که ایران صاحب اسلحه هسته‌ای می شود، ولی ایران این ادعا را رد می کند. اگر جانب های مذاکره راجع به چهارچوبه سازشنامه به توافق برسند، در آن صورت راه برای امضای سازشنامه نهایی در 31 ایون هموار خواهد شد. در مصاحبه با ما از محل مذاکرات در لوزان سوئیسریا هانا کاویانی گزارشگری بخش فردای رادیوی آزادی چنین گفت:
به هر حال اون چیزی که ما از هر دو طرف مذاکره کننده دیدیم، چه ایران و چه شش کشوری که با ایران مذاکره میکنند، حاکی از وجود یک اراده قوی است. ما میشنویم که تا ساعات پایانی شب مذاکره کنندگان گفتگو رو ادامه میدن و صبح اول وقت از ساعت 6 و 7 صبح کار رو آغاز میکنن. به بسیار فشرده گفتگوها ادامه پیدا میکنه. این ایران تا چه حد راضی است که همه قدم هایی رو که 5 به علاوه 1 از اون میخواد برداره مشخص نیست، اما ایران گفته که آماده است برای اینکه اعتماد سازی بکنه از برنامه هسته‌ایش، اما در این حال احتیاج به امتیازاتی داره، امتیازاتی که شامل تعلیق و رفع تحریم های بین المللی میشه. این هدفی است که ایران در این گفتگوها دنبال میکرده.
و غرب هم از جانب خود به ایران اطمینان داده است که تحریم ها را کاهش خواهد داد، یا چطور؟
اون چه که پیشتر ما از مقامات مذاکره کننده شنیده بودیم حاکی از این بوده که طرف مقابل آماده است که در اقداماتی پله به پله اقداماتی رو انجام بده و تحریم های بین المللی رو در مرحله تعلیق و در مرحله بعدی رفع بکنه. اما این پله به پله که اشاره کردم شبیه قطعات پازلی که در هر یک قدمی که ایران در راستای محدودیت ها برای برنامه هسته‌ایش برداره، از توی طرف مقابل هم اقدامات مثل رفع تحریم های بین المللی انجام خواهد شد. اما بستگی به این داره که تا چه حد منتقدان این مذاکرات در دو سوی میز از سوی مثلا قانونگذارانی یا آمریکا راضی باشند از میزان امتیازاتی که دو طرف به یکدیگر در پایان مذاکرات و در پی دستیابی احتمالی به یک توافق خواهند داد.
به هر حال اگر توافقات به دست آید، تا چه اندازه این توافقات قاطع و اطمینان بخش خواهد بود، بخصوص از جانب ایران در اجرای اون توافقات؟
خیلی سوال مهمی است از این جهت که همکنون اون چیزی که در پی دستیابی بهش هستن البته یک تفاهم مشترک است. اگه تفاهم رو به دست بیارن تا 3 ماه دیگه فرصت دارن که جزئیاتش رو نهایی بکنن. اما از ضمانت وقتی که میپرسی هر دو طرف نگران این موضوع هستن. از سوی ایران میگه که آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر در فعالیت‌های اتمیش هست. در 18 ماه گذشته پس از دستیابی به توافق اولیه ژنو ما مشاهده موضوع بودیم که آژانس هر چند وقت یک بار نتایج نظارت خودش رو منتشر میکرد و میگفت که مثلا ایران همچنان پایبند به تعهداتی که در توافق اولیه ژنو داشت. اما سوال اینجاست که از برای طرف مقابل چه مکانیزم هایی برای نظارت در نظر گرفته خواهد شد. این بسیار مسئله مهمی است و مطمئنن یکی از چالش های پیش روی مذاکره کنندگان در روزها و هفته های گذشته بوده تا الان.
مصاحبه بود با هانا کاویانی، گزارشگری بخش فردای رادیوی آزادی از محل مذاکرات در لوزانه شویتسری.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ادامه مجله خبری. دادستان کلی تاجیکستان از نهادهای انتظامی تاجیکستان درخواست کرده است که در زمان صدور حکم دادگاه درباره گمانبر شدگان به جای معلومات ندهند و نام آنها را نیز افشا نکنند. سبب فرستادن چنین نامه دادستانی به نهادهای انتظامی چیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه.
دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت هفته گذشته با ارسال نامه به همه نهادهای قدرتی از جمله آژانس ضد کرپسیا، آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر، وزارت کارهای داخلی و دیگر نهادهای انتظامی تقاضا کرده شد تا زمان تصدیق گناه گمانبر در دادگاه نام و نسب آنها آشکار کردن نشوند. دادستان کلی تاجیکستان میگوید تجربه چند سال گذشته نشان میدهد که برخی افراد همچون گمانبر دستگیر شده و ضمن تفتیش پرونده گناه آنها تصدیق خود را نمییابند و در نتیجه آزاد میشوند، ولی چون در دوره بازداشت و تحقیق پرونده نام و نسب آنها رسانه‌ای میشود این به آبروی شخص و خش و تبار او در جامعه تاثیر منفی میرساند. بختیار یوسوپوف سردار رئیسات آژانس ضد فساد تاجیکستان با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت این نهاد مینبع تا انجام مرافعت دادگاهی از گفتن نام و نسب شخصان بازداشت شده خودداری کرده دیگر هیچ گونه اطلاع به وسایل اخباری عمومی نخواهد داد، زیرا به قول جناب یوسوپوف با پخش نام و نسب شخصانی گمانبر در سامانه‌های رسمی مقامات و یا دیگر وسایل اخباری عمومی قانون درباره احتمالیت بی‌گناهی شهروندان پایمال می‌شود. هرچند دفتر مطبوعات دادستانی کل می‌گوید هدف چنین امر تنها حمایت از شأن و حقوق انسان است، به قول صاحب نظران تاجیک این دستور با محدود کردن آزادی اطلاع روانه شده است. نوریدین قرشیبایف رئیس شورای سایت اخباری عمومی میگوید
در صورت یک دستور وجود داشتنش درباره اون که معلومات درباره شخصی بازداشت شده تا برآمدن قرار سود دادن شود، این البته باعث پنهان کردن همه گونه حقوق وایرون کنه ها از جمله نقص حقوق از جانب منصبداران و خش و تبار نزدیک آنها شده میتواند.
بله، عملا موردهایی روی دادند که نامی گمانبران در رسانه های همگانی سر و صدای زیاده به بار آورده در پایان پرونده یا هنگامی محاکمه در دادگاه آنها بیگناه برآمدند، از جمله پسران رئیس دادگاه عالی نصرت الله عبداللهیف، سابق رئیس راه آهن امان الله حکومت الله، سابق رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس نمایندگان امیر قل عظیموف و یاور دادستان ناحیه اسماعیلی سامانه فیروز خالقوف بعد از تحقیق پرونده صدمه های مرگ‌آور بی‌گناه شمرده شدند. اکبر ستو رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید هرچند این دستور با منفیت حفظ حقوق انسان پیش بینی شده است، میتوان پیش روی مسئله های را گیرد که ژورنالیستان باید آنها را رسانه‌ای کنند.
فرزندان مردم های بلندپایه مثلا و این از خود ژورنالیست ها وابسته است، این باید که رسانوی شود، بخاطر که بعضی حالت های هست که بعضی مقامات های قدرتی این چیزها را مثلا حمایه میکنند یا اینکه اون چیزها آشکار کردن نمیخواهند، لیکن در مجموع این به شهروندان عادی اگر روانه کرده شده باز درست است. لیکن با اون آدمان بلندپایه یا مرتبه های سیاسی داشته این چیزا رو از خود ما جورایسه و بازن که ما تا کجا میتوانیم رسانوی کنیم.
عبدالقیوم یوسفوف حقوقدان تاجیک از این امر دوستانه استقبال میکند، اگر هدف آن تنها حمایت شان و شرف شهروندان عادی باشد. اما از حالا به نظر میرسد که سر و صدا درباره بازداشت شدن بعضی نفران بلندپایه با رشوه است، اما در رسانه ها درباره شخصیت آنها چیزی نیست. به قول جناب یوسفوف از این بر میآید که مقامات قدرت علاقه این دستور دوستانه کل را رعایت دارند.
ماده 19 همه سرقانون جمهوری تاجیکستان احتمالیت بیگناهی را پیش بینی می نماید که در آن یگان که تا وقوع قانون در آمدن حکم سود در صادر کردن این یا آن جنایت گناهگار دانسته نشدنش پیش بینی شده و پیشکی از طرف مقامات های تحقیق تفتیش پیشکی و سود اعلان کردن شخصیت بازداشت شده، پهلوهای عیب داری و هکذا، این حقوق های شخص را به بیگناهی ویران میکند.
ضمناً کارمندان دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان که نیز در شرحی دستور از گفتن نام و نسب خیش خودداری کردن میگوید در صورت آشکار کردن نام و نسب شخص بازداشت شده خواه از جانب وسایل اخباری عامه باشند و یا خواه شخصان علیحده آنها با جوابگری جنایی کشیده میشوند. واسطه اخباری عامه تنها با اجازت خطی دادستانی یا مفتش پرونده حق خواهند داشت نام و نسب بازداشت شده را نشر کند. گفته میشود این تصمیم را دادستانی کل بر پایه یک سنجش گرفته است، نه ضمن پرونده های مخصوصه. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید این کشور راههای ماشینگردی جماعت وروخ خواجه اعلی را تا روستای آقصای بازسازی و منفرش کرده است، اما جانب قرقیزستان ساختمان راه را قطع کرده است و جانب قرقیزستان تا در حالی که گفته بود که از آقصای تا خواجه اعلی راه خواهد ساخت. در گذشته راههای رفت و آمد مرزی میان این دو کشور سبب مناقشه اهالی ساکنان روستاهای نزدی مرزی شده بود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان 31 مرد بر رادیو آزادی گفت در حالی که طرف تاجیکستان عهده‌داری خود را در بازسازی و منفرش کردن راه وارو خواجه اعلی تا آقصای را برای استفاده هر دو طرف به پایان رسان، جانب قرقیزستان بنابر نبود مبلغ ساختمان راه تمدیق آقصای را موقتا قطع کرده است. و افزود این راه ماشینگرد را حاکمیت ولایت سوخت ساخته به استفاده داده است، اما جانب قرقیزستان 3 ماه می شود که ساختمان راه آقصای تا خواجه اعلی را به اتمام نرسانیده است و هنوز معلوم نیست که کی آن را به پایان خواهد رسانید. برای حل مسئله شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در میانه های ماه مرد با وزیر نقلیات قرقیزستان ملاقات داشت. در آن مسئله زودتر انجام دادن ساختمان راه ماشینگرد منطقه های همسایه اسفره بادکن بررسی شدند. به قبل گنجالزاده اگر راه های نو به استفاده داده شوند ولی سازشنامه بین دولتی نظارت راه های بین سرحدی به امضا نرسد، احتمال دارد باز همان مناقشه و ناراضگی هایی که در سالهای گذشته میان دهات مرزی رخ داده بود تکرار شود. فعلا ما تغییر و اضافه های به این سازشنامه را تهیه نموده به جانب قرقیزستان ارسال داشتیم و اکنون مقامات کشور همسایه باید پیشنهاد خود را به آن اضافه کند. سپس این سند میان دو دولت به امضا خواهد رسید و مقامات دولتی وظیفه دار می شوند حرکت نقلیات بر ربوعای مردم را نظارت برند و در صورت پیش آمدن مسئله پاسخ دهند، میگوید جناب وزیر. به عقیده او در حال حاضر اگر مناقشه سر زند معلوم نیست که کدام نهاد و یا کدام طرف باید پاسخ سختیت و همه مسئله از مردم عادی پرسیده می شود. شیرعلی گنجالزاده می افزاید امضای سازشنامه بین دولتی نظارت راه های بین سرحدی حتمی است و تنها همین سند می تواند آرامی و ثبات در منطقه اسفره و بادکن و دیگر مناطق مرزی با قرقیزستان را تأمین کند. وی گفت مذاکره کمیسی بین دولتی دوره نوبت خود را در قرقیزستان صورت خواهد داد و یکی از مسئله های محوری آن بررسی سازشنامه بین دولتی نظارت راه های بین سرحدی است. طرف قرقیزستان سببهای قطع ساختمان راه را به کمبود مبلغ بستگی داده است، ولی قبلا گفته می شد که این کشور برای بازسازی راهها و بنیاد راههای نو از پشتیبانی بانک جهانی برخوردار است. این در حالی است که در ماه گذشته وزارت کارهای خارجه قرقیزستان ادعا کرد که تاجیکستان به افتتاح کنسولگریش در خوجند اجازه نداد. عبدالفیض عطایی سردار ریاست اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت جانب تاجیکستان با انجام پوره مسئله مرزی رضایت خود را در مورد افتتاح کنسولگری خواهد داد. اسکر بشموف معاون وزیر خارجه قرقیزستان در پارلمان این کشور ضمن سخنرانیش گفته است که تاجیکستان در مورد بازنمودن کنسولگری جنرالی در شهر خوجند اجازه نمی‌دهد. حالا به گفته مقامات اسفره، مشکلات و ماجراهای مرزی سال گذشته در این منطقه با راه‌های سازش و همدیگر فهمی پس سر گذاشته شده، نوروز امسال را مقامات و ساکنان عادی اسفره و بادکن با روحی خوش و امید و همزیستی و همکاری‌های بیشتر در آینده پیشواز گرفتند. قبل از این در اولهای ماه فوریه سال روان، مقامات اسفره و بادکن در یک ملاقات در مورد دایر کردن واخری های دائمی به خاطر تأمین آرامی و ثبات در مرز و حل زود و سری وقتی مشکلات مرزی پیش آمده تصمیم گرفته بودند.
قرار است هفته کنونی وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در شهر دوشنبه با هم ملاقات کنند. وزیران ارمنستان و تاجیکستان، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان درباره خطرهای امنیتی در منطقه 2 اپریل با هم به مناظره می نشینند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان شادمان یتیم.
موضوع محوری جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای اعضای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که قرار است این هفته در دوشنبه دایر شود، بحث پیشگیری خطر و چالش‌های مؤثر در منطقه خواهد بود. پیشگیری خطر و چالش‌های مؤثر در قلمرو کشورهای سپاد در جلسه شورای وزیران کارهای خارجه این سازمان بررسی خواهد شد. عبدالفیض عطایی رهبر دپارتمنت اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 31 مارس ضمن بریفینگ خبری گفت در این جلسه وزیران کارهای خارجی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه ادوارد نالباندیان، ولادیمیر مکی، ارلان ادریسوف، عبدالدایب ارلان و سرگی لاورو اشتراک خواهند کرد. جلسه شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های اعضای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 2 اپریل سال جاری در شهر دوشنبه تحت ریاست وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین اسلوف برگزار می‌گردد. همچنین به گفته جناب عطایی برای اشتراک در جلسه شورای وزیران کارهای خارجی سپاد نماینده کننده سازمان امنیتی همکاری اروپا، وزیر خارجه سربیا ایویچا داچیچ، رهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد و ایربد دیپلمات بازدارنده در آسیای مرکزی میروسلاو انچا و دایرکتور مرکزی سازمان امنیتی همکاری اروپا دایر به پیشگیری نزاع‌ها آدم کوبراتسکی دعوت شدند. عبدالفیض عطایی افزود در روزنامه جلسه شورای وزیران کارهای خارجه سپاد تصدیق نقشه مشورتی نمایندگان دولت‌های اعضای این سازمان دایر به سیاست خارجی، امنیت و مدافعت در نیمه دویومی سال 2015 و نیمه اول سال 2016 به نقشه گرفته شده است.
وزیران کارهای خارجه در وقت جلسه مسائل عمومی سیاست بین‌المللی و اقدامات را جهت پیشگیری خطر و چالش‌های مؤثر در منطقه‌های امنیت دست جمعی سازمان امنیت اقدامات دست جمعی محاکمه خواهم کرد.
سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در سال 1992 به دنبال فروپاشی شوروی سابق در تاشکند پایتخت ازبکستان تأسیس یافت، ولی بعداً ازبکستان کشوری که میزبان مؤسسان این پیمان بود در سال 1999 همراه با آذربایجان و گرجستان به نشان اعتراض از ناکفایتی در فعالیت‌های آن از هیئت پیمان خارج شدند. 14 می سال 2002 عهدنامه پیمان دست جمعی با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تبدیل داده شد. دولت‌های اعضای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان می باشند. شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
آمادگی ها با ملاقات وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
حرکت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان اعلام کرده است که با گروه های تندروی دولت اسلامی خواهد پیوست. گروه های تندروی دولت اسلامی اصلا در عراق و سوریه فعالیت میکنند، ولی بعضی گزارش ها میگویند که آنها در شمال افغانستان نیز پیدا شده اند. نماینده ی حرکت اسلامی ازبکستان که خود را سعدالله اورگنجی معرفی کرده است میگوید که وی نمیتواند ملا محمد عمر رهبری طالبان افغانستان را چون رهبر قبول کند، زیرا وی 13 سال از خود درک نداده است. در این باره گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده را با هم میشنویم.
جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان گفتند که با گروهی دولت اسلامی بیعت میکنند. در نوالی که در شبکه اینترنت پخش شده است، جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان از بیعت یا پیمان خود با گروه دولت اسلامی که بیشتر در عراق و سوریه فعال است خبر دادند. در این نوار شخصی که خود را سعدالله اورگنجی معرفی میکند میگوید که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان رهبری تحریک طالبان افغانستان ملا محمد عمر را که از 13 سال به این طرف دیده نشده است مطابق با شریعت اسلامی نمیتوانند به حیث یک رهبر قبول کنند. سعدالله اورگنجی به همین دلیل گفته است که گروه وی ابوبکر البغدادی را به حیث رهبری خود میشناسد. حرکت اسلامی ازبکستان اخیرا در شمال افغانستان فعالیت های خود را گسترش داده است و زیر چتر طالبان علیه نیروهای حکومت افغانستان و ائتلاف بین الملل با رهبری آمریکا جنگ میکرد. حرکت اسلامی ازبکستان در زمان حکمرانی طالبان بر کابل از پشتیبانی این گروه برخوردار بود و به دنبال سقوط حکومت ملا محمد عمر و آغاز حمله های آمریکا و متحدانش به منطقه های قبیله نشینی پاکستانی هم مرز با افغانستان پناه برد. این گروه همچنین نواری را در اینترنت به نشر رسانیده است که صحنه سر بریدن یک سرباز افغان را نشان می دهد. اورگنجی گفته است که این سرباز افغان را در انتقام به بازداشت چند زنی عضو حرکت اسلامی ازبکستان که اخیراً در ولایت فاریاب دستگیر شدند سر بریدند. اورگنجی همچنین گفته است که 30 سرباز افغان اخیراً در این رابطه از سوی جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان به گرو گرفته شدند. این رهبری جنگیان ازبک تهدید کرده است که در صورت رها نشدن زنان عضو این گروه شماره بیشتری سربازان افغان را قتل خواهند کرد. اورگنجی گفته است که حکومت افغانستان پیشنهاد آنها در مورد مبادله این زنان را رد کرد و آنها این سرباز افغان را سر بریدند. اما وزارت امور داخلی افغانستان این ادعا را رد کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیوی آزادی گفت هیچ کس از افراد پلیس ما نزد هیچ گروهی تروریستی نیست. خبری بیعت جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی در حال نشر شد که قبلا نیز گروهی از طالبان پاکستانی و افغان از پیوستن خود به این گروه تحت رهبری ابوبکر البغدادی خبر داده بودند. حرکت اسلامی ازبکستان گروهی مذهبی است که فعالیت در کشورهای آسیای مرکزی به شمالی تاجیکستان منبوده تا چند سال در مناطق قبیله نشینی پاکستان پناه می‌برد. بعد عملیات‌های ارتش پاکستان علیه جنگیان طالبان و گروه‌های خارجی همپیمانی آنها، حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه‌های ازبک‌نشینی شمالی افغانستان جای پا پیدا کرده است.
اظهارات حرکت اسلامی ازبکستان درباره پیوستن به گروه های تندروی دولت اسلامی در شمالی افغانستان. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرز الله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان در مسابقه بین المللی که 30 مارس در شهر اوساکا ژاپن خاتمه یافت مقام دوم را کسب کرد. این مسابقه با شرکت 10 دسته در دو گروه صورت گرفت. منتخب تاجیکستان در 3 بازی بر تیم‌های قرغیزستان، ترکمنستان و باشگاه فوتبال توکیو پیروز شده، از آکادمی سازمان فوتبال ژاپن مغلوب گشت و با 9 امتیاز در گروه A جای اول را گرفت. همین طریق فوتبال بازان نورسی تاجیک به فینال برآمدند و در بازی نهایی با غالب گروه B تیم نورسان ایران وارد رقابت شدند. زمانی اساسی بازی نهایی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله پنالتی کوری فوتبال بازان نورس ایرانی آمد کرد و آنها با حساب 8-7 پیروز شدند. کارشناس ساحه امانشاه سعادت صیرف مربی ورزیده فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه به دست آورده فوتبال بازان نورس تاجیک در این مسابقه بین المللی در ژاپن اظهار قناعتمندی کرده گفت:
این گونه مسابقات اگر چه قدر که بسیار تر باشد جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، اون تجربه‌ای که آنها در خردسالی و مثال در آوای جوانی میگیرند، این برای اویان وقتی که به دسته یکچین میآیند در بازیهای بین المللی این کمک بسیار میرساند.
ولی منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان در دو بازی سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین بازیگران سینشان تا 23 ساله که در شهر فجیره امارات متحده عرب جریان دارد مغلوب گشت. فوتبال بازان جوان تاجیک نخستین بازیش را به منتخب یمن با حساب 1-2 و بازی دومش را به منتخب امارات متحده عرب با حساب 0-3 باختند. بعد دو دوری مسابقه دسته های منتخب امارات متحده عرب و یمن با 6 امتیازی پیش صفند. هر دو پیشکی به مرحله بعدی راه یافتند. ولی تیم های تاجیکستان و شریلانکا که امتیاز به دست ناوردند، صرف نظر از نتیجه بازی دوری آخرین بین خود، از حق شرکت در مرحله دوم محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمون نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.